بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، شبتون بخیر باشه. و در سال 1400 این اولین برنامه‌ایه که من توفیق دارم در خدمتتون باشم. انشالله که سال خوبی داشته باشید و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. فرکانس تاریکی، برنامه‌ای برای پاسخ به شبهات وهابی ها علیه شیعه و تشیع. فرکانس تاریکی، برنامه پاسخ به شبهاتی که دوستان و برادران اهل سنت نسبت به شیعه و اعتقادات شیعه دارند. برنامه برای رو کردن دست وهابی ها به خاطر دروغ هایی که در رسانه های خودشون، شبکه های ماهواره ای خودشون علیه شیعه مطرح می کنند. فرکانس تاریکی، برنامه ایه که در سال 1400 هم انشاءالله با روی کرد قبلی خودش مسیر رو ادامه خواهد داد بدون توقف. با نگاه به منابع دست اول اهل سنت پاسخ می دهد به سوال ها و شبهاتی که مطرح می شه. با ما همراه باشید در این برنامه که میتونه یک برنامه چالشی باشه و جنجال خاص خودش رو داشته باشه، لذت خاص خودش رو داشته باشه، تا شما بدونید اگه شیعه هستید و اعتقادات شیعی دارید چرا و چگونه. آیا ائمه اطهار علیهم السلام دارای توانایی هایی که ما معتقدیم هستند یا نه؟ چرا زیارت قبور اونها؟ آیا اونها سلام و صدای ما رو الان میشنوند یا نه؟ چیزایی که وهابی ها منکر اونها هستند. در این برنامه به پاسخ خواهیم رسید با حضور محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند استاد عبدالصاحب هاشمی. آقای هاشمی عرض سلام دارم خدمتون.
شب بخیر. ممنون.
سال نو مبارک همچنین. و خیلی هم خوش اومدید.
متشکرم. سلامت باشید. همچنین تبریک عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. و در این ماه پرفیض و برکت، ماه شعبان، ماه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، طاعات و عبادات همه عزیزان رو از خداوند متعال مسئلت دارم که انشاءالله مورد قبول و مورد رضایت الهی قرار گرفته باشه. انشاءالله خدمت عزیزانم هست.
سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما. دوستان عزیز بیننده، ما فرصت زنگ زدن به شما میدیم. فرصت زنگ زدن برای همه فراهمه، حتی برای اون وهابی که ممکنه الان بد و بیرا بگه، اصلا قبول نداره ما رو، حتی برای کسایی که مخالف ما هستند فرصت میدیم که بیاید دو خط ارتباطی زنگ بزنید، حرفتون رو بزنید. برخلاف شبکه‌هایی که نمیذارن، تلفن‌های ساختگی پخش میکنن و اگر حرف بزنی نه تنها قطع میکنن، فحاشی میکنن. نمونه هاش رو هم فکر کنم تو برنامه‌های سال گذشتمون براتون پخش کردیم. اما بریم کلیپ اول رو با هم ببینیم. شبهه‌ای که مطرح میکنه این آقای، در واقع آقای گوینده، و با هم بشنوید. شما هم با دقت بشنوید متوجه بشید اصلا داستان چی هست. برمیگردیم پاسخش رو خواهیم داد. بریم بیاییم.
به عنوان اینکه اینها غیب میدونن، به عنوان اینکه اینها میتونن حاجت ما رو برآورده کنن، به اندازه یک هسته خرما ما قبول ندارم که اینها قدرت داشته باشن بعد از مرگ خودشون. هسته خرما به جای خود است. پوسته هسته خرما که در قرآن اومده نقیر، به اندازه پوسته هسته خرما حضرت علی بعد از مرگش قدرت نداره، حضرت حسین بعد از مرگش قدرت نداره.
بله، خیلی خوب. ائمه اطهار علیهم السلام اندازه پوسته ی هسته خرما قدرتی ندارن بعد از مرگشون. و اینکه ما صبح تا شب خلاصه میخواییم از اونها یا که مشکلاتمون رو برطرف کنن، برای ما دعا بکنن. خواسته ای داریم، نذر و نیاز و در واقع شفاعت و توسلی داریم از اونها، همه اینها بیفایده است. آیا واقعا چنینه؟ منابع تاریخی در این باره چه پاسخی دارند؟ پاسخ رو میشنویم از استاد هاشمی. آقا چه باید گفت در پاسخ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، منشأ این شبهه برگشتش به همین قضیه بقاء روح و زنده ماندن و زندگانی انسان بعد از مرگ. شبهه‌ای که معمولا وهابیت مطرح میکنند و میگویند و اعتقاد هم دارن که انسان ها بعد از مرگ کاملا مثل چراغی که خاموش میشه، لامپی که خاموش میشه، تموم شد و هیچ گونه در واقع ادراک و حس و در واقع زندگانی ندارند تا روز قیامت. این برخلاف اعتقادی که همه مسلمانان دارند، بلکه خب در قرآن هم هست، در روایات هم هست، الا ماشاءالله در روایت اهل سنت، در روایت شیعه، در قرآن هست که در واقع یک حیات بعد از مرگ هست، همین حیات برزخی در عالم برزخ، اونجا یک حیاتی هست. اونایی که مؤمن هستن حیاتی دارند، اونایی که غیر مؤمن هستن هم حیات دارند. حالا یا اونایی که مؤمن هستن در واقع در بهشت، اونجا خداوند اونا رو در نعیم الهی قرار میدهد، اونایی که غیر مؤمن هستن، کافر هستن، قرآن هم در سزای الهی در جهنم. پس حیاتی هست، زندگانی هست بعد از مرگ. اما این وهابی میگن که نخیر، هیچ گونه زندگانی نیست. بر اساس همین میگویند که خب اگر زندگانی نیست، پس در واقع حاجت خواستن، صحبت کردن، دعا کردن، اینا همش بیهوده میشه. این البته اینها پا رو فراتر گذاشتن، نه فقط میگن بیهوده است، بلکه میگویند کفره اساسا، با اینکه هیچ دلیل بر کفر بودنش نیست. حالا فوقش این که مثلا حد اکثر که لغو باشه، بیهود کارا بیهوده ای. آقا من بیام مثلا با یک لیوان، با یک دیوار، با یکی میخوام صحبت کنم، کسی بیاد با مثلا یک دیواری، با یک سنگی صحبت کنه، میگن که این کافر شده. میگن حالا یا مثلا مشکل عقلی داره، یا که کارش بیهوده است الاخر. اما کافر تکفیر نداریم، خصوصا کسی که در واقع نماز میگذارد، حج میرود، خدا را قبول دارد الاخر. پس این اساس شبهه است. این مطلب. مطلب دوم، مغالطه ای که این وهابیت میکنن، میگویند که خب اهل بیت قدرت ندارند بعد از مرگ بخواد کار انجام بدن، کارهای فیزیکی. در قبر خوابیده، این چطور میخواد کار فیزیک انجام بده برای شما؟ امام علی، امام حسین الان کجا هستن؟ در همین در مثلا در قبر خودشان خوابیده هستن. خب این کار فیزیکی شما از یک کار بخواید، چطور میتونه یک کار فیزیکی براتون انجام بده؟ پس این اساساً و موضوعاً لغو هست و نمیتوانند کاری برای شما انجام بدن. در جواب این شبه اولا میگیم که اساساً ما بیایم عقب برگشت و عقب‌تر، که اهل بیت، امامان یا اولیای الهی یا پیامبران الهی اساساً در ایام حیات خودشون، در زندگی دنیای خودشون، اینها در واقع حاجت ازشون میخواستند مردم برآورده میکردند یا خیر؟ چه حاجت هایی؟ اون حاجت های عادی رو نمیگیم، طبیعی و عادی. یه سری در درخواست هایی هستند که عادی و طبیعی هستند. من از شما مثلا بگیم آقای سر مثلا این لیوان آب به من بدید، یا این خودکار به من بدید، این کارهای خیلی عادی و طبیعی هستند. و یک سری فعالیت و رفتارها و کارهایی هستند که اینا در واقع عادی و طبیعی نیست، اینا غیبی هستن، کارهای غیبی، غیر عادی طبیعی. مردم عادی به صورت خیلی عادی و طبیعی توان اینکه اینها رو انجام بدن رو ندارند، ممکن نیست براشون. این فعالیت‌های غیر عادی و غیر طبیعی، همون غیبی یا به تعبیر بعضی ماورایی انجام بدند، این رو آیا خداوند به عزم خدمتتون که به اهل بیت علیهم السلام، به پیامبران، به اولیای الهی خاص مثل اوصیای الهی، خداوند این رو داده یا خیر؟ ما وقتی که برمیگردیم به آیات روایت میبینیم بله، خداوند این قدرت رو داده به خیلی از پیامبران الهی، مثل داستان در واقع آصف بن برخیا، یا همون من عندو قال الذي عنده علم من الكتاب، در داستان حضرت سلیمان که حضرت سلیمان فهمودن که چه کسی میتواند عرش بلقیس رو برام من بیارد، و خب اونی که از جن بود گفت من میتوانم قبل از اینکه از جای خودت بلند بشی من میتونم اونو حاضر کنم. اون دومی من عند و علم من الکتاب گفت که قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشم بمده من حاضرم و میتوانم این رو حاضر کنم الان. خب این قدرت ماورایی، این قدرت غیبی غیر عادی و طبیعی رو آیا با رفتار و با کار فیزیکی انجام داد؟ یعنی خودش شخصا رفت و بلند شد و این حاضر کرد؟ یقینا اینطور نیست، بلکه با اون اتصال و ارتباط قلبی که با خداوند دارد با یک دعا کن فیکون حاصل شد. و یا اینکه در داستان حضرت موسی علیه السلام، وقتی که بنی اسرائیل، وقتی که آل فرعون خداوند بر اونها عذاب نازل کرد، انواع و اقسام عذابها، و اینها در واقع به تنگ اومدند، لذا متوسل شدند به حضرت موسی علیه السلام. و در سوره بله در سوره اعراف آیات 132 تا 133 و 134، ولما وقع عليهم الرجز، وقتی رجز عذاب الهی بر اونها نازل شد، اون رجز چی هست؟ قبلش در آیه 133 سوره اعراف میفهمند که فرسلنا عليهم الطوفان، ما طوفان رو فرستادیم بر اونها، الطوفان والجراد یعنی ملخ ها، والقمل انواع شپش ها، والضفادع قورباغه ها، و دم و انواع خون ها، آیات مفصلات، اینها بر اونها نازل شد. خب این یک عذاب الهیه و یک چیز عادی و طبیعی نیست. این آل فرعون اومدن پیش حضرت موسی علیه السلام، آیه می فرماید ولما وقع علیهم الرجز، وقتی که این رجز بر اونها فرود اومد، قالوا یا موسی، اومدن پیش حضرت موسی گفتن ای موسی، ادع لنا ربک، از خدای خودت پروردگار خودت بخواه، دعا کن، به ما عهد عندک، با اون عهدی که پیش تو دارد، یعنی جایگاهی که تو نزد خداوند داری، لئن کشفت عنا الرز، دقت کنید، نگفت لئن کشف عنا الرز، اگر خداوند این رز را از ما کش کند و دور کند، نه، لئن کشفت، فعل مخاطب هست، یعنی مخاطبش حضرت موسی علیه السلام هست، انت مخاطب حاضر، مخاطب حاضر، مفرد مذکر حاضر مخاطب. هست لئن کشفت انت، اگر تو، توی حضرت موسی، توی موسی، اگر این عذاب الهی رو از ما دور کنی و کشف کنی و برداری، لنؤمنن لک، برای تو ایمان خواهیم آورد، و لنرسلن معک بنی اسرائیل، و بنی اسرائیل هم با تو میفرستی. پس حضرت موسی هم در مقابل نگفت که من توان این که من به مقدار این که پوست نمیدونم هسته یک خرما رو در واقع چیز کنم، این قدرتو ندارم. نه خیر، نگفت، نگفت که برید پیش خدا، نگفت که این کارتون شرک کفره، به هیچ وجه، بلکه قبول کرد. فلما کشفنا عنهم، یعنی دعا کرد و خداوند هم قبول کرد. این یک کاری بود غیر عادی، غیر طبیعی. اگه عادی بود و طبیعی که خودشون همین کار میکردن، رفتن از خودشون دور میکردن، لذا اینا در واقع مستعصر شده بودند و هیچ راهی و چاره‌ای نبود. عذاب الهی که نازل شده بود، در واقع پناه بودند پیش حضرت موسی و از حضرت موسی خواستند. آیا حضرت موسی علیه السلام اومد یک کار فیزیکی انجام داد؟ یک کار خودش مثلا شخصا اومد دست آستین زد بالا، اومد مثلا این عذاب ازشون برداره، یا این نمیدونم این ملخ‌ها و این قورباغه‌ها و خون‌ها؟ نه خیر، فقط از خدا خواست، خداوند هم استجابت کرد. پس این اشکال این آقا که اهل بیت در واقع نمیتوانند کار فیزیک انجام بدن، این اشکال باطله. چرا؟ وقتی که ما اعتقاد داریم که اهل بیت زنده هستند در عالم برزخ و امکان ارتباط با اونها هم هست، ما را میبینند و صدای ما را هم میشنوند طبق آیات قرآن که مفصل ما سابقا نوردیم، نیاز شد هم بارتون هم میاریم. خب این مقدمه اول. اهل بیت هستند، حیات دارند و قرآن هم فرموده که شهدا احیاء عند ربهم. خب مقدمه دوم، این که اولیای الهی چه در ایام، چه در زندگی دنیوی خودش، در حیات دنیا، در این دنیا بودند و چه بعد از رحلتشان، بعد از مرگشان، کارهایی که قرار است بکنند با توسل ما متوسل بشیم به اونها، ما استغاثه کنیم به اونها، چگونه اونها میان حاجت ما رو برآورده میکنن در این کارهای خیلی بزرگ و کارهای غیر عادی و طبیعی. به این نحوه که اون اولیاء الهی از خداوند میخواهند، دعا میکنند و خداوند هم استجابت میکنند.
نکته آیه هاشمی، سوالی که الان به نظرم تو ذهن مردم هست، خب در ایام حیات ما حتی حرف این آقا نسبت به ایام حیات اینقدر خنده‌دار، ما اصلا غیر از انبیا و اولیا افرادی رو داریم که ریاضت میکشن بعد یه سری کارهای عجیب و غریب هم ممکنه انجام بدن. الان همین الانی که ما اینجا نشستیم داریم با هم گفتگو میکنیم توی برنامه زنده یک شبکه تلویزیونی، آیا مثلا امام علی علیه السلام الان صدای ما رو میشنوه و ما وقتی خواسته ای از او داریم او میتونه یک اقدامی بکنه و یک تصرفی در کائنات بکنه، کون و مکان بکنه برای اینکه اون خواسته من مثلا مریضی من شفا پیدا کنه؟
درست، احسنت.
حضرت الان چنین قدرتی داره یا خیر؟
ببینید، گام به گام ما پیش بریم، چون که این حرف این وهاب اساسا منکره این قدرت های غیبی و غیر طبیعی و عادیه و ارتباطیه و این توسل هر گونه مخلوقی رو منکر شده، چه حضرت علی باشه چه حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله.
بله.
ببینید، نسبت به خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، خود پیامبران الهی، بدون شک آیات داریم در قرآن، در روایت، همین سلامی که همه مسلمانان جهان، همه مذاهب اسلامی، چه حنفی مذهب چه شافعی دیگران، در نمازشون میگوین که السلام علیک ایها النبی، پس میشنود. روایات صحیحی هست در منابع اهل سنت که آقا رسول الله فرمودن که سلام شما به من میرسه، اگه کسی از شما برای به من سلام کرد، خداوند روح من رو برمیگردونه به جسدم، برمیگردونه و فرشته این سلام شما برای من میرسونه. اینطور روایت دارند. خب پس حیات دارند پیامبر، اینقدر مسلم که بعدا میایم سراغ امیرالمومنین اهل بیت که آیا اهل بیت این مقام رو دارن، که ما ثابتیم که اهل بیت این مقام رو دارن. این مقدمه اول. مقدمه دوم، این که اهل بیت چه در زندگی دنیوی خودشون که در حیات دنیا که بودن و چه بعد از مرگ، چگونه میان مثلا کسی بیاد یا من مریضم یا امام حسین مریض من شفا بده، فرزند ندارم من فرزنددار میخوام بشم و الی آخر، چگونه حاجت ها را برآورده میکنن. در واقع اهل بیت از خدا میخوان و خداوند برآورده میکنه. این توسله. اونی که میاد میشه ذریع امام رضا، میگه امام رضا مریض منو شفا بده، در واقع از امام رضا میخواد واسطه بشه پیش خداوند. این هم در روایت ما هم اومده. مثلا ببینید یک روایتی در کتاب الغیبه شیخ طوسی، این برای تقریب به ذهن، من روایت رو براتون بیارم. در کتاب الغیبه شیخ طوسی، چاپ مؤسسه المعارف الاسلامیه، خب میاد در تحقیق شیخ عباد الله تهرانی و شیخ علی احمد ناصح، خب در صفحه 293 این کتاب، بله 293، روایت رو نقل می کند. این روایت هست که میگوید که حدثنا ابو الحسن احمد ابن محمد ابن تربک الرهاوی، حدثنا ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابوه قمی، نقل می کند ادعا الاخر، میگوید که اختلف جماعت من شیعه، جماعت از شیعیان ببخشید اختلاف نظر پیدا کردند، ان الله تعالی فوض الى الائمه صلوات الله علیهم ان يخلقوا او يرزقوا، اینکه خداوند تفویض کرده، اینکه خب مثلا حاجت حاجتش از اهل بیت میخواد، فرزندی میخواد، رزقی میخواد، فلان میخواد و اهل بیت هم و خداوند قبول میکند و اهل بیت میدهند، پس خود اهل بیت قادر به خلق کردن و رزق و روزی و خداوند تفویض کرده. اساسا خدا اهل بیت رو خلق کرد. متاسفانه امروز هم داریم بعضی، متاسفانه چه بسا بعضی از شیعیان، متاسفانه از غلات شیعه، این اعتقاد باور دارن که بله خداوند اولین کاری که کرد اهل بیت رو خلق کرد، بعد همه چیز سپرد به اهل بیت، گفت خودتون برید خلق کنید، اهل بیت اومدن زمین و آسمان و کون و مکان همه چیز خلق کرد، که این باور خب باور غلطیه و این از غلو و باطل و اهل بیت هم مخالف با این اعتقاد هستن. این بعضی این اعتقاد رو داشتن. فقال قوم هذا محال لا يجوز على الله، اصلا محال هست، ممکن نیست، لان الاجسام لا يقدر على خلقه الى اخر. دقت کنید، این نزاع شد، گفتن خب ما چیکار کنیم؟ فقال قائل ما بالكم، خب چرا شما دارید در واقع نزاع و
اختلافی کرد. ما بالاکم لا ترجعان الى ابی جعفر محمد ابن عثمان العمری، سفیر دوم امام زمان علیه السلام، برید پیش ایشون و این مطلب رو برسونید ببینید امام زمان چی جواب میده. این در زمان در غیبت سغرا میگه سوال کردن و اینطور جواب اومد. بله اینطور جواب اومد: ان الله تعالی هو الذی خلق الاجسام، خداوند است که این جسم ها و بدن ها را خلق کرد. و قسم الارض، خداوند است که در واقع روزی ها را تقسیم کرد. لانه لیس بجسم، خداوند جسم نیست. ولا حال فی جسم، و حلول هم نکرده در یک جسمی. لیس کمثلی شیء، هیچ همانندی هم ندارد. و هو السمیع العلیم. خب و اما لئن، پس ائمه کارشون چیه؟ اینکه ما نیایم پیش ائمه، اینکه میرفتیم پیش ائمه مثلا حاجت های ما میخواستیم ازشون، این کار غلطی؟ نه خیر. و اما الائمه علیهم السلام فانهم یسالون الله تعالی فیخلق و یسالون و فیرزق. آقا بچه ناده پیش امام رضا، پیش امام حسین میرید، شما از امام حسین میخواید، از امام رضا میخواید، امام رضا امام حسین از خدا میخواد، واسطه میشه. همین معنای شفاعت و توسل همینه، واسطه شدن. فیخلق و یسالونه، از خداوند میخواهند و خداوند هم روزی میدهد. ایجابا لمسالتهم، جواب، و خداوند سؤال حضرت معصومین رو بدون جواب نمیگذارد. و اعظاما لحقهم، و اینم بیانگر عظمت و منزلت اهل بیت. خب پس ما که میگیم توسل میکنیم از اهل بیت، میخواهیم حاجت ها رو از اهل بیت میخواهیم، همچنان که در ایام حیاتشون در دنیا ازشون میخواستیم. و اهل بیت چیکار میکردن؟ اهل بیت از خدا میخواستن، چون که ارتباط داشتن با خداوند، در واقع واسطه میشدن برای خلق و روزی و شفای مریض و الی آخر. پس این شبهه که این آقا میگه اهل بیت در واقع در قبر هستن و توان تحرک فیزیکی ندارن و نمیتونن کار انجام بدن، میگه مثلا قرار نیست کار انجام بدن، چون که با دعا و سوال کردن قضیه خود خداوندی انجام میده.
یه اتفاقی باید این وسط بیفته فکر میکنم، اونم اینه که اصلا ما وقتی که میگیم اهل بیت کاری بکنن برای ما، گویی که این وهابی ها یا کسایی که شبهه میکنن، این تو ذهنشون میرسه که مثلا اهل بیت با جسم خودشون فقط قادرن که این تبلت رو جابجا بکنن یا حرکتی بکنن. ولی تو توضیحات شما مرحله جسم رو کنار زدید و خواسته هم فقط منوط به زنده بودن نیست، حتی مردگان هم از خداوند طبق آیات و روایات میتونن خواسته داشته باشن و از خداوند طلب کنن و این اتفاق به اون شکل میفته. من توی این فاصله داشتم نگاه میکردم به پیام هایی که ارسال شده روی صفحه. آیه هاشمی عزیز، دوستی برامون پیامک فرستادن از بله از لندن پیامک فرستادن، گفتن با عرض سلام و وقت بخیر، اگر ائمه شیعه توانایی برآورده کردن حاجات دارند و دعاها رو به خدا برسانند و امثال اینها، چرا یک آیه در قرآن نیامده است که بگوید ائمه توانایی این کار را دارند تا دیگر بحث و جدلی درباره اون شکل نگیره؟
ببینید در قرآن که ما مثال زدیم، ببینید مثل قضیه حضرت سلیمان، اون من عنده و علم الکتاب پیامبر نبود، رسول نبود، یک انسان غیر نبی و غیر رسول بود و خداوند این قدرت رو به این شخص داد. و در روایت، خب از بنی اسرائیل بودن حضرت سلیمان، در روایات داریم که خداوند هر آنچه که در قوم بنی اسرائیل سنت‌های قرار داد، در این امت هم قرار میداد. همچنان که در بنی اسرائیل افرادی بودند پیامبر نبودند، رسول نبودند و این قدرت غیبی رو داشتند، پس باید در این امت هم افرادی باشند که این قدرت غیبی رو هم داشته باشند. اینم در احادیث پیامبر هست. این مطلب. مطلب دوم، آیه میفرماید که قال الذي عنده علم من الكتاب، آن کسی که علمی یعنی یک بخشی از علم کتاب را دارد، قال اني اتيك بي قبل ان يرتد اليك طرفك، من اینو میارم براتون قبل از اینکه در واقع یک قبل از چشم به هم زدن. خب در آخر سوره رعد داریم که يقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، کافرا میگوین که تو پیامبر نیستی، ای پیامبر بگو من کافی است برای من که شهادت بدهد بدهد من پیامبر خدا هستم، یک خداوند متعال، دو آن کسی که علم تمام کتاب در سینه اوست. خب این کی هستید؟ اونی که علم بخشی از علم کتاب رو دارد، این طور قدرت غیبی داره که میتونه عرش بلقیس رو حاضر کنه به اذن خداوند. آیا کسی که علم تمام کتاب رو در سینه‌اش داره نمیتونه این کار انجام بده؟ قطعا میتونه. بعد هم قرار نیست که همه چیز در قرآن باشه. من این توقع واقعا توقع بی جایی از قرآن. اگه خود قرآن زبان داشته باشه میگه آقا شما دارید از من چیزهایی میخواد که خیلی نابجاست. قرار نیست همه چیز در قرآن باشه. پس کار پیامبر چیه؟ کار اهل بیت چی هست؟ چرا پیامبر فرمودن که اینی تارکم فیکم الثقلین؟ خب میفرمود اینی تارکم فیکم الکتاب، تموم شد. این شعار متاسفانه شعار بعضی هاست که مطرح کرده بودن حسبنا کتاب الله. نه، این شعار غلطیه. ما نداریم تو شعاری. منابع تشریع ما فقط قرآن نیست، روایات هم هست، سنت پیامبر هم هست. این مطلب. مطلب بعدی این که عرضم خدمتتون که اساس این که خواستن، اساس خواستن، خواستن حاجت ها از اهل بیت و غیر از اهل بیت، ما فقط اهل بیتو نمیگیم، از هر کسی شما میخوای حاجت به طلبی، اساس حاجت خواستن هیچ اشکالی نداره. حالا این اون شخصی که شما ازش حاجت میخواید، یا اینکه وجاهت داره نزد خدا یا وجاهت نداره. اگه وجاهت داره حاجتون برآورده میشه، اگه وجاهت نداره نزد خدا، کار شما لغو و بیهوده است، تموم شد. اما که کفر باشه، شرک باشه، این دلیل نداریم. نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، من تعجب میکنم همین آقای وهابیت یک چیزهایی رو در و نسبت به همین آیه و که میگه اهل بیت علم غیب نداره. ما در یک از برنامه گذشته آوردیم که ابن تیمیه، ابن قیم میگوید که ابن تیمیه نه فقط علم غیب دارد، ابن تیمیه میگوید که من به لوح محفوظ هم دسترسی دارم، لوح محفوظ دسترسی دارم و میدانم در لوح محفوظ چی نوشته شده. هرچند که وهابیت امینوز بن باز اینا میگوید که هر کس بگوید من میدانم در لوح محفوظ چی هست کافر است، ولی ابن تیمیه این دارو دارد. ابن قیم دفاع میکنه، اینو از کرامات ابن تیمیه میدونه که لوح محفوظ رو میدونه چیه. یا اینکه بعد این آقایون میگن که شما میگید اهل بیت علم غیب دارن، کافرید، ولی نسبت ابن تیمیه این همه مطالب، حتی ابن قیم میگه که چه بسا خیلی اتفاق افتاده که یک مطالبی مسائلی هستن فقط در سینه خودم، به هیچ کم نگفتم، به زبون هم نیاوردم، مسائل شخصی خودم. ابن تیمیه بهم میگه مثلا فلان قضیه تو دلته، میدانست در زمین و وجدان و در سینه من چی هست و میفهمید ابن تیمیه این خود علم غیب نیست. در بعضی مطالب هست ما آوردیم سابقا ابن تیمیه چیزهایی میگفت، بعد میشه گفت بهش ابن تیمیه میگفتن که آقا حداقل بگو ان شاء الله، بگو ان شاء الله. گفت نه ان شاء الله چرا بگم، اگه قرار بگم ان شاء الله تحقیقی نه تعلیقی، نه اینکه میخوام امر رو معلق کنم بر مشیئت الهی، نه حتما و یقینا این اتفاق خواهد افتاد به خاطر اینکه این رو من دیدم، این در لوح محفوظ نوشته شده. خب و یا اینکه مثلا ببینید در کتاب الروح، کتاب الروح آقای ابن قیم الجوزیه شاگرد ابن تیمیه، چاپ دار الکتب العلمیه، بیروت لبنان، آقای ابن قیم خب کتاب الروح مشخصه، فی الکلام علی ارواح الاموات والاحیاء بالدلائل من الکتاب السنه، ثابت میکنه، یک کتاب نوشته که ثابت کنه ارواح بعد از مرگ زنده هستند، میشنوند و امکان ارتباط با مردگان هم هست. این آقای ابن قیم شاگرد ابن تیمیه کتاب رو نوشته. بعد میاد در صفحه 48 این کتاب، صفحه 48 میگوید که و اما من حصل له الشفاء باستعمال دواء راى من وصفه له في منامي فكثير جدا. میگه افرادی بودن مریض الحال بودن، مستعصل شده بودن، هیچ داروی هم بلد نبودن، اینا در خواب ابن تیمیه حالا توسل کرده فلان الی آخر، ابن تیمیه در خواب دید، ابن تیمیه بهش گفت فلانی تو این مریضی رو داری، برو فلان دوا رو استفاده کن، و اینا استفاده کردن و خوب هم شدن در عالم خواب. و قد حدثنی غیر واحد، یک نفر دو نفر نیست، افراد زیادی برای من تعریف کردن که من کان غیر مائل الی شیخ الاسلام، اینا در واقع هیچ گونه میل و رغبت و طرفداری از ابن تیمیه نداشتند. انه رآه بعد موته، او بعد از مرگ دید ابن تیمیه رو. و سأله عن شیء کان یشکل علیه، و از یک مسائل علمی سوال کرد که براش خیلی سخت بودند، من مسائل الفرائض، مسائل میراث و غیر میراث و غیرها. فاجابه بالصواب، و جواب داد در عالم خواب. و بالجمله فهذا امر لا ينكره الا من هو اجهل الناس، میگه مگر کسی که جاهل ترین و نادان ترین مردم فقط میاد اینها رو منکر بشه که ارواح در بعد از مرگ هم امکان ارتباط باشون هست. اینو ابن قیم میگه که ابن تیمیه بعد از مرگ هم میومد و جواب خیلی مسائل علمی رو میداد در عالم خواب، و یا که نسخه میپیچون برای مردم و میرفتن علاج میکرد. خب اینها رو نسبت به ابن تیمیه که میگه در واقع میگن که آقا اینا اشکال نداری کرامته، اما نسبت به امیرالمومنین علیه السلام کسی متوسل بشه حاجت بخواد، او میشود در واقع شرک و کفر و الی آخر. پس اینا هست و کسی هم، ما هم اعتقاد داریم که خب اینها خیلی از این کرامت هایی که یاد میکنن که ما باور نداریم، ولی از باب اینکه میخوایم طرفی که ابن تیمیه رو قبول داره باید اینا رو بپذیره. توی وهابی که میای صحبت میگه میگه اهل بیت ده هیچ قدرتی ندارن، دقت کنید قدرت مطلق بعد آقای سوری، قدرت فقط این نیست که من بیام یک سنگینی رو از زمین بردارم، همین که من بشنوم قدرته،
بله دیگه،
همین که من ببینم قدرته، شنوایی خودش قدرته. خب در قرآن هست، در روایات هست که مردگان میشنون، داستان حضرت شعیب که با عرضم خدمتون که قومشون که اینو هلاک شدن، بعد از هلاکتشون فتولا عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربی، باشون صحبت کرد. و یا اون که در داستان قلیب بدر در بخاری در منابع دیگه هم هست، پیامبر با مشرکینی که اونها رو گذاشت توی اون چاه باشون صحبت کرد. عمر بن خطاب اعتراض کرد به پیامبر، گفت اینا مرده هستن یا رسول الله، چرا با مرده صحبت میکنی؟ آقا رسول الله فرمودن که ما انتم بی ابسمعین، شما شنواتر از اینا نیستید، اینا میشنوند. و الی ماشاءالله موارد بسیار زیاد است که مردگان میشنوند در روایات. ما هم سابقا، حالا من دیگه اینها رو نشون ندادم چون که در گذشته همه این روایات رو یک بخش بزرگشون رو آوردیم.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. عرض به حضور شما که این آیین وهابی ها، اگه الان دارید تصویر ما رو میبینید میشنوید، یا اینکه حالا بعداً ممکنه این ویدیوها به دستتون برسه، واقعا باید پاسخگو باشید که چطور ابن تیمیه برای اون جایزه که بیاد شفا بده و نمیدونم به خواب نه یه بار چند بار خلاصه افراد بیاد و نسخه بپیچه و خلاصه درمان بکنه و نمیدونم کارهای اینچنینی، بعد به اهل بیت که میرسه اونجا دیگه نه، اونجا دیگه توانایی نمیدونم حتی پوسته یه هسته خرما رو هم ندارن که جابجا بکنن، کاری بکنن، تأثیری روش داشته باشن. واقعا عجیبه وقتی که وارد این وهابی ها میشی و مبانی فکری و اعتقادیشون، میبینی که دوچار تضاد هستن و این تضاد وجود داره و دیده میشه. بیننده ای عزیز، شاید شما اون شبکه وهابی رو میزنید میبینید، بعد شروع میکنن داد و بیداد و فریاد زدن که آی شیعیان بیاید جواب بدید، آی از قرآن یک آیه برای ما بیایید، اگر یک روایت آوردید ما دیگه این شبکه رو تعطیل میکنیم. اینو به شما بگم، من به این اعتقاد رسیدم که اگر ملک پروردگار جبرائیل علیه السلام هم نازل بشه در یک برنامه و به اون آقا بگه که آقا نه داستان این نیست اون نیست، باز هم منکر خواهد شد و حرف خودش رو خواهد زد. تو همین برنامه روایت گفتن، نشون دادیم، دوباره اومده پررو جلو تلویزیون وایستاده داره صحبت میکنه و افاضاتش رو میگه. ما با تو چیکار کنیم؟ با ما همراه باشید، شبتون بخیر. راه ارتباطی رو زیرنویس کردن دوستانمون، میتونید به ما زنگ بزنید، با ما همراه باشید و سوالات خودتون رو بپرسید، شیعه، سنی و مسلمان، غیر مسلمان، وهابی، هر کسی که سوالی داره، شبهی داره، چه در بحث در واقع شفاعت، توسل و توانایی های اهل بیت علیهم السلام یا مباحث دیگه، فقط لطف کنید عزیزان وقتی میاد روی خط ارتباطی سوالتون رو واضح و مشخص بپرسید، بقیهش دیگه باید منتظر پاسخ باشید. چیزی که مهمه اینه، برخی از دوستان چندین سوال رو داخل هم پی در پی مطرح میکنن، هم شنونده و بیننده در واقع درگیر میشه، همین که ما نمیدونیم باید به کدوم پاسخ بدیم، بس به هم ریخته نشه. شبتون بخیر، اینجا فرکانس تاریکیه، با افتخار در خدمتونیم، یه تنفس میگیریم برمیگردیم و در خدمتون خواهیم بود. مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علی بی علی هرگز نشاید تبز دینداری زدن کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی علی جن حب و جنه قسیم نان بل جنه علی جن حب و جنه قسیم نان بل جنه وسیع المصطفی حقا امام الانس بل جنه وسیع شد گلستان بر خلیل بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی گشتی توحید را از حمله توفان چه باک را شد توفان که این کشتی نگهبانش علی در کتاب
ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جان جانان آن که احمد گفت این جان ای هزاران جان عالم بود قربانش علی دل خسب و جنه قسیم و نان بل جنه علی دل خسب و جنه قسیم و نان بل جنه وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنة وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنة
لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي.
شبتون بخیر دوستان عزیزم و بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. داخل و خارج کشور هر کجا که هستید و با ما همراه هستید. همطور که گفتم راه ارتباطی زیر نویسه، میتونید بیاید و خط ارتباطی زنگ بزنید. ساعت تقریبا الان 10:45 شب هست به وقت تهران و ما هم در خدمتون هستیم. تلفن هم زیر نویس شده. تلفن اول ما سعید هستند از اصفهان. سلام به شما، شب بخیر.
شب شما بخیر آقای.
خیلی خوش آمدید.
قربانم، خیلی ممنون.
بفرمایید، در خدمتیم.
بگم من سوالی که گفتیم برام جواب بده.
جان سوالت رو بپرس سعید، رو آنتن داشته باشیم.
سوال من اینیست که مثلا نمیشه هکر پاش نمیشونه وقتی که وضو میگیره.
چی شده؟ از اول بپرسید.
بله، میگم اینکه تو آیه قرآن مجسته میگه به وامسحو وجوهکم و ارجلکم وامسحو وجوهکم و رؤوسکم و ایدیکم و رؤوسکم الی الکعبین و ارجلکم الی الکعبین.
خب سوالتون اینه که چرا وضوع شیعیان مختلفه با اهل سنته؟
بله بله، سلامم همونی.
بر مبنای آیه قرآن. سوال دیگه ای دارید؟
بله.
سوال دیگه ای دارید؟
نه، خیلی ممنون، همین یه سوال.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. سعید عزیز از اصفهان که با ما همراه بود. آقا سعید باش تا لحظات دیگه از طریق تلویزیون پاسخ رو استاد خدمت شما در واقع بیان خواهند کرد. به نظرم این رو پاسخ بدیم، هرچند حالا یه سوال در واقع فقهیه، یه جورایی مربوط به احکام میشه استاد. اما دوستان هم اگه آیه رو نشون بدن برامون خیلی خوبه، چون ممکن حالا بعضی هم سوال براشون باشه که چرا اهل سنت دوستان شروع میکنن میشورن اصلا پا رو، ولی شیعیان میان مس میکنن سر رو و در واقع روی پاها رو.
بله، ببینید نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم آیه وضو، شیعه هم طبق آیه وضو وضو میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم. دو قراءت هست. الى الكعبين، دقت کنید، اگر برای نماز پا شدید بلند شدید، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، صورت های خودتون بشورید و دست ها تا مرفق اینها رو بشورید. و امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، و روی سر مسح کنید و پاهایتون هم تا کعب پا هم قزک پا مسح بکشید. این هم طبق صریح آیه است. میمونه بحث ارجلكم چرا اینجا نصب شده. این نصب بر محل برؤوسكم هست. یه وقتهای نصب بر لفظه، یه وقتهای نصب بر محل. نصب عطف به خاطر عطفه، منصوب شده عطف بر محل یا عطف بر لفظ. عطف بر لفظ برؤوسکم لفظاً مجرور هست، میشود ارجلکم. قرائتش هم هست، ما یه وقتی 5-6 تا قرائت مشهور آوردیم چاپ هم شده در عربستان که ارجلکم دارند. و ارجلکم، قرائت ارجلکم میفرمایند که این عطف بر محل برؤوسکم، به خاطر اینکه وامسحو فعل فاعل مفعول میخواد، مفعولش باید منصوب باشه. پس ارجلکم عطف بر محل برؤوسکم که محلن منصوب هست، لفظن مجرور ولی محلن منصوب هست، پس این اشکالی نداره. در بعضی قرائت ها که ما هم سابقا آوردیم مفصل، در بعضی از قرائت های مشهور قرائت دارن بر مجرور بودن و ارجلکم که عطف بر برؤوسکم هست، که و روایت هم همین رو تایید میکنه. مثلا ابن عباس روایتش هست که وضو دو شستن دارد و دو مسح کردن، دو شستن صورت و دست ها، دو تا مسح هم در واقع سر و پاها.
پاها، بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. تلفن بعدیمون از کجا؟ بله، آقای نبوتی از کاشان هستن. سلام به شما، شب بخیر. آقای نبوتی لطفاً با تلفن با من صحبت کنید، صدای تلویزیون رو باید ببندید، شما خودتون به تلویزیون دقت نکنید، با تلفن با من صحبت کنید. آقای نبوتی، این مشکلیه که همیشه ما داریم دیگه با بعضی از بیننده هامون. آقای نبوتی صدای من رو ندارید؟ خب بچه ها ظاهرن ارتباطمون قطع شده و این مشکل رو داریم دیگه. سعی کنید لطفا با تلفن با ما حرف بزنید چون تصویر با تأخیر میرسه دست شما. خانم حیدریان از اصفهان خدمتون سلام عرض میکنم. خانم حیدریان سلام، شب بخیر. خانم حیدریان سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، شب بخیر، بفرمایید، صداتون رو داریم.
شما مجری از دکتر هاشمی
سلامت کشید. سلام
از برنامه خوبتون،
خواهش میکنم.
و ما رو هم خیلی دعا کنید. حاج آقا من خودم به نوبه کسی نیستم که بخوام پندی اندرزی بدم یا خدایی نکنه مثلا بخوام دخالت تو کار کسی بکنم، ولی تو جمع ها و مثلا مجلس هایی که رفتیم میشینن یه صحبت هایی میشه برای همین صحبت امام زمان اینا. خب
بله.
بعد این که خیلی ها شاید اسم آقا رو سبک صدا بزنن، خیلی ها باورش نداشته باشن، حالا بماند این بحث ها که این دوران زیاده. بعد این که میخواستم ببینم ازن مثلا یک شخصی یه چیزی گفت بعدا ممکن مثلا توبه کنه، چون یه جلسه قبلا شما یه آقایی بود قبل از شما برنامه گفتن اگر کسی به امام زمان چیزی بگه یا ایشون رو انکار بکنه کافر شمرده میشه. من میخواستم ببینم که واقعا برگشت داره مثلا برای توبه و اینا.
بعد خیلی خوب خانم حیدریان، خیلی ممنونم بعد. از شما
سعده، ممنونم از دوستتون،
سپاسگزار، لطف کردید، خدا نگهدار شما. و امشب خلاصه بازار اصفهانی ها حسابی داغ داغه. تلفن بعدی ما هم محمدیان، آقای محمدیان هست از اصفهان. باز هم خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام آقای سوری، خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت حاج آقا هاشمی هم سلام عرض میکنم.
خیلی مخلصیم، بفرمایید آقای محمدیان.
من یک کمی با قرآن در ارتباط هستم و بارها به صلاح قرآن مرور کردم. خداوند در سوره نمل می فرماید که اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، در صورت که آقای هاشمی میگن که مردگان صدای شما رو میشنون. حالا میخواستم ببینم این چه منافاتی داره با هم دیگه. اگر خداوند می فرماید اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، چگونه پس مردگان، مگه مردگان با هم فرقی دارن؟ اگه اهل بیت با مردگان دیگه فرقی دارن؟
بله خب
فرق هست بینشون، چون خب ما بدونیم، اگرم نیست که این مسئله برای من واقعا یه شبهه شده که چون خداوند فرموده مردگان صدای تو رو نمیشنون این پیامبر، پس همه مردگان در نزد خداوند که یکسان هستن.
خب
حالا می‌خواستم ببینم
آقای محمدیان، اول اینکه سوالتون الان همین هست؟
سوالم همینه، میخواستم رو خط باشم اگه اجازه بدید جواب آقای هاشمی یا دریافت کنم ببینم پاسخ قانع کننده است.
بله اگر
بله خوبه.
آقای محمدیان، آقای محمد ببینید، اگر آیه رو کامل بخونید جوابتون هم از خود آیه میگیرید.
استاد خوب. یه نکته من بگم، چون ممکنه بعضی از بیننده های ما در واقع عربی و معانی قرآن رو بلد نباشن، عبارت ها رو که به کار میبریم بهتره که ترجمه کنیم.
خب نوشته این نکلات اسمه علمتا ولو تسمه سمت دا ازا ولو مدبری.
خب ها، این ازا، این ازای شرطیه است یا ظرفیه؟ ازای شرطیه. اگر به معنای ازا یعنی اگر، دقت کنید، ازا ولو، ولو یعنی از تو روی گردان شوند، روشونو برگردونند، مدبرین اگر از تو فرار کنند یا بروند یا پشت به تو بدند و بروند.
بله.
آیا مرده پشت و جلو و عقب و اینا دارد مرده؟
آیا شما قسمت اولش رو پاسخ ندیدین سوال؟
نه نه دارم پاسخ میدم. ببینید میخوام بگم که خداوند از چه مرده داره صحبت میکنه؟ مرده توی گور، توی قبر، یا منظورش از مرده یعنی کافر؟
ببینید مرد اینجا
لذا آیه توضیح میده، میگه که شما نمیتوانی مردگان را بشنوانی. چرا؟ به خاطر اینکه اینا روی گردان هستند از تو. اذا ولو مدبرین، اینها نسبت به مرده قبر نیست، اینا یعنی کافر در فرهنگ قرآنی. در فرهنگ قرآنی شما آیات زیاد هم براتون میارم. موت یعنی عدم حیات نسبت به انسان، نسبت به کافر هم تعبیر ازش به میت.
خداوند کافر رو هم میت میدونه. تعبیر میت شما فقط فکر میکنید مثلا میت همون که داری در قبر خوابیده. در قرآن میگه که نه، میت انواعی داریم. یک میتی داریم در قبر خوابیده، یک میتی داریم نه روحش مرده.
بله.
چون که ایمان نداره این مرده است. کافر هم بهش میگم مرده. لذا آیه اگر ادامه آیه رو بخونید هم متوجه شید که روی سخن خداوند با مرده‌ای که در قبر هست نیست. روی سخن خداوند با کیه؟ روی سخن خداوند در واقع با کفار هست. خداوند اونها رو به مردگان، ازشون به مرده تعبیر کرده.
خب آقای هاشمی اجازه میدید من سوالمو مطرح کنم؟
بفرمایید.
آقای هاشمی ببینید وقتی که خداوند چنین مثالی رو در قرآن میاره، مثال باید با واقعیت انطباق داشته باشه آخه.
نه
اگر مثال با واقعیت مثلا نیست. مثالی میزنید که با واقعیت انطباق نداره.
نه نه مثال نیست.
مثال قابل قبول نیست برای کسی.
نه نه چرا قابل قبول نیست؟
مثالی استفاده کرده که قابل قبول باشه، یعنی با واقعیت منطبق باشه.
آقای
مرده صدای زندگان رو نمیشنوه.
خب
با مرده داری صحبت میکنی، درسته اینجا مرده دل خطابه، ولی مرده که آورده خداوند برای این مثال آورده که این مرده هستن، یعنی مرده صدای زندگان رو پس نمیشنوه.
خب جواب بدم. نه 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 جواب بدم.
اگر ما بخوایم مثال خداوند رو رد کنیم، پس خداوند باید میگفت زنده بودن اینها.
خب جواب بدم. ببینید آقای محمدیان، آیه از مثال صحبت نکرده.
مثال ورده؟
نه نه مثال نیورده. مثال نه، ببینید دقت کنید، نه تشبیه کرده آیه و نه مثال ورده. حقیقتا
چرا از مرده صحبت کرده آیا
شما مرده رو چی معنی میکنید؟
مرده کسیه که جان نداره.
ولی خدا چی معنی میکنه؟
خدا در این آیه میدونم من
نه نه خدا دل... نمی... خداوند معنای اراده کرد غیر از معنی که شما میفهمید از قرآن. خدا میگه منظور من از مرده، مرده یعنی کسی که کافر هست. یه آیه براتون بیارم، یه آیه براتون بیارم، دقت کنید.
چرا صدا، چرا از مرده آورده؟ چرا از مثلا
چون که واقعا مرده است. ببین میگه
خدا اینجا داره از
یعنی دلشون مرده.
دلشون
نه نه خیر، به خاطر که دلشون میت. ببین همین که در قبر خوابیده به خاطر که روح ندارد.
خب من گفتم مرده.
اون یکم یعنی کافر هست. آقای محمدی اجازه بدید من صحبت کنم. آقای محمدیان شما صحبت کردید، من حرفتون قطع نکرده. ببینید
خواهش می‌کنم
اجازه بدید من توضیح بدم بهتون.
بله.
اونی که در قبر خوابیده بهش میگن میت، به خاطر که روحش از جسدش جدا شده.
خب
اونی که کافر هست به خاطر اینکه ایمان از وجودش همون جدا شده بهش میگن کافر، میت. پس میت یعنی کسی اگه در واقع جدا بشه چیز از چیز بهش میگن میت. یه وقتی هم درختی که بمیره بهش میگن میت. انسان بدون ایمان هم بهش میگن میت، نه اینکه تشبیه کرده خداوند، نه واقعا میت هست. یه مثال من براتون بیارم در سوره انفال. دوستان اگه بتونن نشون بدن انفال، در سوره انفال آیه 24.
بله
انفال آیه 24
البته همین
اون آیه هم هم آره مرتبط هست.
من یه نکته
این آیه من بیارم.
آره
سوره انفال آیه 24، یا ای الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، مخاطبش من و شما هستیم دیگه.
بله
استجیبوا لله و للرسول، استجیبوا یعنی قبول کنید و در واقع ایمان بیاورید. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم، اگر شما را دعوت کند، لما یحییکم، برای چیزی که شما را زنده کند. این چه گونه زندگانیه که خداوند از ما میخواد که استجابت کنیم تا ما را زنده کند پیامبر؟ یعنی ما مرده هستیم، اگر استجابت نکنیم ما مرده هستیم.
درست.
این چه گونه زندگانیه؟
آقای هاشمی
بفرمایید. آقای محمدیان پاسخ بدید میشنویم.
الان خدمتتون. آقای هاشمی ببینید خداوند در این سوره در این آیه سوره نمل مثال آورده که اگر انسان قابلش فهم بود شما صداتو میتونستی بگید.
نه مثال نیست آقای محمدی، مثال نیست آقای محمدیان
که شما زدید.
آقای محمدیان ببینید قرآن تقسیم، ببینید نه مثال نیست، ببخشید مثال نیست. ببینید آقای محمدیان یه لحظه آقای محمدیان ببینید خدا تا
آقای هاشمی من آقای
محمدیان خدا فقط این نکته رو بگم. آقای محمدیان خدا داره تقسیم میکنه، میگه آقا مرده چند شکل داریم، نه اینکه مثال میزنه. یه مرده‌ای داریم که روح نداد در قبر، این یک نوع مرده است. و یک مرده جداگونه هست، اونی که ایمان ندارد اون هم مرده است، حقیقتا مرده است، نه که تشبیه کرد به اون. اساسا کسی شاید اینطور بگه آقا اونی که در قبر خوابیده مرده تشبیه کرده بهش، میگم میت مانند کسی که ایمان نداد، برعکس قضیه است. شاید کسی میتونه اینو بگه.
من یک سوال بپرسم بحث یه مقدار روشن‌تر میشه. آقای محمدیان،
بله.
استاد یک سوال از شما پرسیدن درباره آیه‌ای که الان خوندن و دوستان آوردن. دوستان دوباره بیارید روی صفحه آیه رو برای ما. آیه چند بود حاج آقا؟
همین آیه، آیه
24 سوره
انفال.
انفال هست.
بله بله.
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی خدا و رسول به شما رو دعوت میکنن به چیزی که شما را زنده میکنه پاسخ خوب بدید، لبیک بگید. این رو توضیح خوب میدید منظور چی هست؟
شما رو ببینید از نظر روحی شما رو زنده میکنه، نه از اینکه پیغمبران که نمیتونستن مرده رو زنده بکنن. احسنت،
احسنت. پس روحی،
از نظر روحی داره احسنت، زنده میکنه. احسنت،
یعنی یعنی از نظر روحی ما مرده ایم که باید زنده بشیم.
شما ببینید مسئله رو یک کمی پیچیده و قامزش کردید.
نه پیچیده نیست،
روشن صحبت کنم.
شما توضیح بدید لما یحییکم اینو برام توضیح بدید.
آقای محمد،
آقای یکی دو دقیقه بهشون وقت بدید.
بله میشنوم.
من که توضیح دادم، من یه سوال از شما دارم. اگه این سوال منو پاسخ دادید من کاملا حرف شما رو قبول میدارم. شما میگید اهل بیت صدای ما رو میشنون و پاسخ میدن، درسته؟ خداوندم صدای ما رو میشنوه و پاسخ میده. پس فرق اهل بیت با خدا چیست؟ من اینو جواب بده شما.
باشه، چش، جواب میدم.
مثلا اینکه
جواب میدم.
این عجیبه.
جواب میدم. فرق
محمدیان. مثلا اینکه من
مگر آقا جان الان شما داری با من صحبت میکنین، جواب میدم. خدا هم جواب میده. پس فرق من و خدا چیه؟
بابا جان، من که شما الان دارید صدای منو میشنوید به وسیله یه سیستم ارتباط،
یعنی من الان فرقی با خدا ندارم؟ نه ببینید، الان من سمیع هستم، خدا هم سمیعه.
بله.
من سمیع بصیر هستم، خدا هم سمیع بصیره. پس فرقم با خدا چیه؟
خودتو فرمودید لیسا که مثل ایشه. شما که نمیتونید خودتون رو با خدا یکی کنید.
اون هم همینطور. احسنت، همون که در قبر خوابیده اهل بیت که صدای ما میشنوند، ایوان لیسا که مثل ایشه اون. اون فرق نمیکنه. شما آقا جان، آقای محمدیان. جان؟
اگه شما بمیرید صدای منو میشنوید؟
بله میشنوم.
شما؟
بله، چه اشکال داره بشنوم؟ چه اشکالی داره؟
پس هیچی دیگه.
چه اشکالی داره؟ دلیل بیار که من
زنده هیچ تفاوتی با هم نداره.
نه ببینید خدا مرده. شما تفسیرتون آقای محمدیان
تفاوت قائل نمیشی.
آقای محمدیان حرفتون تموم شد یا من
بذارم یک دقیقه صحبت کنم؟
پس خداوند معاذالله اینجا اشتباه فرموده.
خب تموم کردید حرفتون؟
بله.
آقای محمدیان ببینید، آقای محمدیان، همه مفسران، همه روایات گفتن موتا یعنی کفار. یک. دو، تمثیل هم نیست بلکه حقیقته. اونی که ایمان نداره واقعا مرده است، از لحاظ روحی مرده است. سه، ما آیه براتون رو بردیم، شما از این آیه تفره رفتید، حاضر نشدید آیه رو توضیح بدید.
تفره رفتم من که؟ خب گفتم من جواب توضیح دادم.
بدید. خب چطور لما یحییکم برامون توضیح بده.
همین قرآن هم ما رو زنده میکنه، همین قرآن.
آقای احسن، آقای محمدیان، من یه نکته بگم.
نه آقا، زنده میکنه. مگه شما مرده اید الان قرآن زنده تون میکنه؟ خب شما مگر احسن همین آیه هم به درد ما هم میخوره. خوب. شما که میگید ما قرآن ما رو زنده میکنه، مگه ما مرده ایم؟
نه، ما رو از نظر روحی زنده میکنه.
خب از نظر روحی مگه روح میمیره؟
با قرآن ارتباط نداشته باشه کوره.
مگه روح میمیره؟
بله.
روح مردن داره؟
ببینید روح نمیمیره، روح از بدن که مفارقت کرد.
آقا قرآن نه، شما که میگید قرآن اومده ما رو احیا کنه، ما رو زنده کنه، مگر روحمون میمیره که قرآن زنده کنه؟ مراد از حیات و مرگ چی از نگاه قرآن؟ حیات و مرگ از نگاه قرآن این که اگر کسی ایمان نداشته باشه حقیقتا واقعا مرده است، نه این که تشبیه کرده.
خب
یه آیه براتون بیارم،
ادامه همین آیه رو بخونیم.
آقای هاشمی، خداوند چرا مثال مرده آورده؟
خب آقای محمدیان، آقای محمدی، این آیه دوستانشون بیدن،
ادامه همین
آیه این آیه نشون بدن دوستان.
با واقعیت چون مرده با باشه. واقعیت منتظر
نه باش باش این آیه نشون بدن دوستان. اتاق فرمان نشون بدن این آیه رو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یه لحظه اجازه بدید. خدا میگه که فکر نکنید اونایی که در راه خدا کشته بشن اینا مرده هستن، اینا واقعا زنده هستند، روزی هم بهشون میرسه. امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، اهل بیت، شما مشمول این آیه هستن یا نیستن؟
جواب بدم خدمتتون.
بفرمایید.
زنده بودن منافاتی نداره با صدا شنیدن. ببینید شنیدن، ما الان درباره شنیدن داریم صحبت میکنیم، نه درباره زنده بودن و مرده بودن.
آقا جان، آقا جان، آقای محمدی، آقای محمدیان
بله.
خدا میگه که خداوند این کرامت رو بهشون داده. شما مثلا خدا بیاد یا کسی یک چیز از شما سالم بگیره، بعد در مقابل اون یک چیز معیوب ناقص بهتون بده، این در واقع اومد شما رو تکریم کرد یا در واقع اومد نسبت به شما جفا کرد؟
من آقای محمدیان، آقای هاشمی، عذر میخوام، الان توی این آیه که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله احیاءً،
آقای محمدیان جواب منو ندادید. شما میگید که خداوند اهل بیت رو که در این آقای محمدیان یه لحظه، شما میگید خدا اهل بیت در این دنیا بودن سالم بودن، خدا اینا رو گرفت برد یه جهان دیگه سالم. آقا اجازه بدید من حرف رو
بگم.
ای بابا، ای آقا محمد، شما چرا اجازه نمیدید؟
من یه سوال از شما کردم. آقای محمدیان، نه انک لا تسم المالتا.
آقای محمدیان یه چیزی اجازه است، یه نکته من بگم. دوستان باید مباحث علمی رو، یه مقدار روش بحث علمی رو یاد بگیرن. در مقام بحث علمی الان ما از آقای محمدیان سوال میپرسیم، اذا دعاکم لما یحییکم، این احیا کردن قرآن چیه؟ میگن احیای روحیه. بعد میگیم خب این نکلا تسمع الموتا، این موتا هم موتای روحی هن، کسایی که مردن یعنی ایمان ندارن. بعد ایشون این رو انکار میکنه، بعد دوباره میگه نکلا تسمع الموتا، و این در مقام مثال فلان. یه مقدار باید دقت کرد روی
نه فقط این. ببینید الان من چند تا آیه، اول اینکه ایشون اصل حیات منکر شدن. آقای محمدیان اصل حیات منکر شدید، گفت اصلا هیچ گونه علام حیاتی ندارند، مرده. بعد آیه براتون آوردم، گفتیم بله فقط نمیشنون، با اینکه آیه میگه خدا بهشون رزق و روزی داده و اینا حیات کامل دارن، حی. شما اگه کسی بیاد بگه آقا فلان حی هست ولی نمیشنوه یا نمیبینه، میگه حیاتش ناقصه، این نقصه. خدا نقص نمیده به کسایی که شهید هستن، اومده بهشون بهترین رزق و روزی داده ولی کرن یا لالن یا مشکل دارن. این مطلب. مطلب بعدی، باشه این آیه شما میگید که نمیشنون، آیاتی من براتون میارم،
ادامه آیه خیلی نکته خوبی توش،
آیه براتون میارم که میشنوند، آیه براتون میارم که میشنوند. در سوره، دقت کنید، در سوره اعراف هست آیه 78 و 79، 78 و 79 نسبت به در واقع حضرت صالح هست. وقتی که قومش عذاب بر اونها نازل شد و همگی مردند هلاک شدند، فتولا عنهم، روی گرداند از اونها و گفت و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی، ای قوم من رسالت پروردگارم برای شما ابلاغ کردم و شما را نصیحت کردم، ولی شما نصیحت کنندگان رو دوست ندارید. آیا حضرت صالح اومده با مردگانی صحبته که نمیشنوند؟ خب باید در عقل و در چیز حضرت صالح باید شک کنیم. حضرت صالح پیامبر خداست، نمیاد با مردگان صحبت میکنه که نمیشنوند
و...
پس باید بشنوند که باشون صحبت کنید. اینا هم کافر بودن.
اجازه میدید جواب بدم؟
بفرمایید.
آقای هاشمی ببینید، اول فرموده خداوند و تولا عنهم و قال یا قوم، رو ازشون برگردون. پس معلومه که در زمانی که زنده بودن رو ازشون برگردونده.
نخیر آیه رو بخونیم. آقای باش احسنت. آقای محمدیان آیه رو از اول بخونیم. دقت فاخذتهم، ببین آقای محمدیان یه لحظه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين، عذاب نازل شد، همگی از بین رفتن مردند، فتولا، این فا ترتیبه، یعنی بعد از اینکه مردند فتولا عنهم، روی برگرداند از اونها و گفت به اونها، اونها رو مخاطب قرار داد در صحبتش، و قال یا قومی، یعنی بعد از مرگشون صحبت کرده باشون، نه قبل از مرگشون.
نوشته من بعد از مرگشون صحبت کردم باشون.
آیه میگه
آیه رو درست تفسیر نمی کنید
آقایه، یکی شما
آقا عربی بلدید شما آقای محمدیان؟
بله، فرغت از تو رچ و وست و فیدار انجاسمین
خب فتوال این فا چه فاییه؟ فا فتوال آقای محمدیان خب فا فتوالا چه فاییه؟
ببینید من دارم یه سوال از شما میکنم.
نه سب کن سب کن آقای محمدیان، این آیه تم کنی بس سوال کنی. آیه میفرماید که فاصبحوا فی دارهم جاثمین، همگی سربنیز شدند. خب فتولا این فا چه فاییه؟
فتولا عنهم، ببینید وقتی که یه فردی فوت میکنه، شما بعد از فوت مثلا یه نفر رو اعدام میکنن، بعد از اعدام بهش میگن اگر آدمی خوبی بودی به این مصیبت گرفتار نمیشدی.
احسن.
آیا این با مرده صحبت کردنه؟
بله بله بله، با مرده صحبت کردنه.
آیا پاسخ
آیه میگه باشو صحبت کرد؟ آیه میگه قال یا قومی، ای قوم من مخاطب.
اون که اعدام شده آیا پاسخ اون افرادی که حالا بعد از مرگ دارن نصیحت میکنن جوابش نمیتونه بده؟
لزومی نداره پاسخ بده، لزومی نداره، ملازمی نیست. یعنی اگر کسی جواب نداد یعنی کره؟
پس اگر لزومی نداره،
لزومی نداره. آقای من شما تازه اینو گفتی، شما تازه گفتید لزومی نداره حیات داشته باشن ولی نمیشنون. خب ما همین حرف شما رو به شما میگیم، لزومی نداره، میشنوه ولی جواب نمیده، چه اشکالی داره؟
بله
خدا بهش اجازه نداد جواب بده ولی
بده.
میشنوه، دقت کنید میشنوه، آیه میگه میشنون، باشون صحبت کرد.
بله
شما میشنوید.
نه نه لازم نیست. پس حضرت صالح علیه عزبلا کار عبث و بیهوده انجام میده، میاد بله. با دیوار با سنگی که میشنوه صحبت کنه. شما اگه بله. کسی ببینید نشسته با یک سنگ، یه لحظه آقای محمدیان، شما اگه ببینید یک شخصی اومده با یه لیوان صحبت میکنه، نمیگه این خله؟
بله خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای محمدیان. یک خب به هر حال اول اینکه ممنونم از اینکه اومدن روی خط آقای محمدیان، خیلی ممنونم از شما، تقریبا 10-20 دقیقه با هم گفتگو کردیم. نکته دوم اینه که توی عبارت‌های علمی و قرآنی حروف مهمن. این فا وقتی ما میگیم این فتولا عنهم، اگه شما معنای این فا رو نفهمید بعد میرید توی وادی دیگه‌ای. شما برید ببینید آیا یک مترجم، یک مفسر گفته این آیه مربوط به دوران زنده بودن اونها هست. اگر یک مفسر این گونه گفته بود پس حرف شما درست میشه. دوم فانک لا تسمع الموتا رو، آیه بعدش رو هم بخونید، آیه قبلش رو هم بخونید، بحث و گفتگو هم کردیم. به نظرم مخاطب نهایی مردم هستن. انشالله هفته های بعد آقای محمدیان پنجشنبه بیان رو خط ارتباطی 10-11:30 هر هفته برنامه ما پخش میشه، سه شنبه و پنج شنبه شبها، که افتخار داریم در خدمتتون باشیم. آقای محمدیان از اومدنشون خیلی ممنونم، اما یه مقدار بعضی جاها خلاصه یه تفرهایی میرفتن. انشالله جلسه بعدی در خدمتشون باشیم. بازم تلفن داریم؟ آقای نبوتی از کاشان که یه بار اومدند و نتونستیم باشون گفتگو کنیم. آقای محمدی سلام، شب بخیر. آقای نبوتی سلام، شب بخیر.
سلام، شب بخیر بزرگواران عزیزم،
خیلی خوش آمدید.
مرسی، انشالله که نماز و طاعت قبول حق واقع شده باشه.
خیلی ممنون، بفرمایید.
یه سوالی ذهن بنده رو مشغول کرده که بزرگواری بکنید پاسخ بدید، ممنون میشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ما میگیم که خداوند عالمه و ناظر بر تمام ماها و با یه پلک به هم زدن میتونه همچین قدرتی داره که کنفیکون بکنه، هر کاری دستشه بکنه، کارهایی که اون عالمه و ما ناعالم و ما نمیدونیم باید چی کار بکنیم در اون مواقع. چطوره که یه بنده ای از خدا حالا روی بخل و کینه یا حسادت یا هر چی که نیت داره میره جادو و دعا و این چیزها از همون آیات قرآن سرمنشأ میگیره، میان با استغفر الله همون نجاست قاطی میکنن، تو خاک چال میکنن، نمیدونم حالا هر کاری میکنن، خرد طرف میدن، زندگی اون بنده خدا رو هلاک میکنن، از بین میبرن. اون بنده خدا دوباره باید بیاد غسل توبه کنه، چیکار کنه چیکار نکنه، چند تا سفر حج بره تا اون دعا و تلسم و اون چیزو باطل بکنه، آیا بشود یا نشود، و زندگیش به فنا رفته. مگه خداوند عالم نیست؟ مگه خداوند پیش پیش از این جریان خبر نداره؟ چرا جلو اون بنده حسود یا اون بنده که نیت بد داره رو نمیگیره که به اون جاها نرسه؟ مگه عدالت نیست؟ اگر عدالت، خداوند عالمه که با این تلس زندگی اون بنده خدای دیگه داره به میره، حالا به جدایی، به طلاق، به بدبختی، به هر چی، چرا جلو اون چیزو نمیگیره اولا و به فرض مثال جلوشو نگرفت انجام شد، چرا باطل نمیکنه؟ مگه قدرت نداره؟ مگه ادعا نمیکنه که عالمه؟ چرا باطل نمیکنه؟ مثلا خب آقا من بنده ام اشتباه کردم، حالا خلاف کردم، اشتباه کردم، چرا جلوشو نمیگیره؟ چرا باید زندگی خراب بشه، به لجن کشیده بشه؟ این خداوند متعال که قدرت داره کاری هم نکنه؟ به فرض مثال این کارم کرد، آقا سال 1400 تکنولوژی همه جهان با یه اینتر میشه گره، چرا یه معجزه خداوند نشون نمیده؟ نشون من
آقای نبوتی. خیلی ممنون، سپاسگزارم. ما بحث رو باید مدیریت کنیم. نقطه‌ای که وجود داره، این سوال شما و شبهه شما مربوط به برنامه ما نیست و یک شبهه اعتقادیه که حتما میتونید از استاد محمدی عزیز، استاد رضا محمدی شاهرودی بپرسید و ایشون پاسخ بدن. چهارشنبه ها و جمعه ها ساعت 10 شب، چهارشنبه ها و جمعه ها ساعت 10 شب ایشون برنامه دارن، فردا شب ساعت 10 شب میتونید بهشون زنگ بزنید، همین سوال رو بپرسید. ما پرسبان، ما برنامه در واقع پاسخ به شبهات وهابیت هستیم، نه مباحث اعتقادی، این که تلسم و دعا و این که خدا عالم هست و این چرا این کارو نکرد، این بحث ما نیست. اما استاد بریم سراغ جنبندیمون، چون دو سه دقیقه تلفن داریم، آخه وقت نداریم اصلا. آقای قلی زاده از مازندران، سلام، شب بخیر. آقای قلی زاده بفرمایید. سلام
آقای وضو، لطفاً اگه امکانش هست به روی صفحه بحث.
آقای قلی زاده صدای من رو دارید؟
من صدای شما دارم، بله.
بفرمایید. بسم الله.
لطفاً آقای وضو رو بیاریم بالا، یه 5 دقیقه روش با هم صحبت کنیم.
5 دقیقه زیاده. سوالتون رو بفرمایید.
میخوام بگم اونجایی که داره میگه خمسه و به روسه کن و هر جو لکم، شما چرا هر جو لکم ارجاع نمیدین، عطف نمیدین به دوتای قبلی، به فقسلو؟
ما جواب دادیم آقای قلی زاده. ببینید، اولا که عطف باید به اقرب برگرده، به نزدیکتر. خب ارجو لکم نزدیک به چی هست؟ به روسه کن هست، نزدیکتره. به دور عطف قبیحه.
ارجو لکم اداره
جان؟
روسکم ادره
اجولکم احره. اینو باش آقای قلی زاده، ما تازه همین بحث رو آوردیم، حالا من خلاصه شو بهتون بگم، وقت هم نداریم. ببینید اولا، ببینید اولا این که در عطف قانون هست که عطف طبق قاعده به نزدیکتر عطف میشه، به دور عطف نمیشه. شما مثلا میگید که زید و عم بیان خونه من ولی بکر و خالد نیان، بلکه خالد منظورم بیاد، چون که عطف کردن به همون زید و عم که در ابتدای سخن گفتن، این قبیحه در زبان عربی و در هر زبان قبیحه. پس عطف به اقرب بیاد. یه لحظه،
طبق آیه قرآن دچار کفر میشیم که
جان.
شما برو آیه 31 توبه لطفاً
جان. آیه قلی زاده جان،
یک لحظه لطفاً بریم سر وقت آیه 31 توبه. اگر ما عطف به عقب داشته باشیم، نزدیکترین عقب داشته باشیم، دچار کفر میشیم ما.
چطور؟ آیه رو بیارید.
آیه 31 توبه رو بیارید بچه‌ها.
آیه 31 توبه لطفاً.
آیه بیارید. شما حفظ نیستید آیه رو؟ نه
متأسفانه حفظ نیستم، یه مقداری ولی خب حفظ نیستم.
خب اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسيح
من دون الله و مسیح ابن مریم.
خب
مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، اگه بغرب باشه میشه من دون الله.
این اول مسیح ببین المسیح اتخذوا احبارهم و رهبانهم و المسیح ابن مریم و المسیح به خاطر قرینه ای که داری و قبلش هم عطف نیومده اصلا قبل عطف اصلا همش عطف بر همون رهبانهمه
چرا نگفت من دون الله و مسیح ابن مریم
نه آقا جان اصلا من دون الله اینجا ربطی به این عطف نداره اقرب و بعد هم اقرب و ابعد نداریم آقای قلی زاده یه لحظه آقای قلی زاده ببینید من دون الله در واقع اسم نیست ما چند تا اسم داریم مفعول اتخذ و فعل و فاعل مفعولش چیه احبارهم یک رهبانهم دو و المسیح ابن مریم سه تا مفعول داریم اقرب و ابعد و نزدیک و دور هم نداریم اصلا این آیه ارتباط به اون نداره خب
من دون الله توی این جمله چی میشه
من دون الله قیده این قید ارتباط با ارتباط اصلا مفعول نیست
آقا یه لحظه صبور باشین تعریف قید اینه که قید کلمه‌ای که از جمله اگه حذف بشه جمله دچار اشکال نمیشه این اگه من دون الله قید حذف کنیم که چی میشه
هیچ اشکالی نمیمونه آقا بس اشکال پیش میاد نمیاد نداره ولی بحث ما این که عطف مفعول بر مفعول دور قبیحه با این که فاصل شده فعل و فاعل در آیه وضو یک فعل و فاعل واسطه شده فغسلوا وجوهکم و ایدیکم فغسلوا فعل و فاعل وجوهکم و ایدیکم دو تا مفعول بعد تمام شد دوباره یک فعل و فاعل جدید اومد و امسحوا فعل و فاعل جدید بروسکم و ارجلکم
چرا بروسکم و ارجلکم یا بروسکم و ارجلکم
خب باشه پس ربطی به اون آیه نداره
نه کمکان داره شما ارجاع دادیم به اول
آقا جان آیه قلی زاده یه لحظه
شما این... یه مقدار ادبیات عرب به نظرم
این آیه ربطی به اون پس ربطی به اون آیه سوره توبه نداره یک دو ما هم توضیح دادیم ارجلکم نسب این آیه اختلافی هست خیلی از قرآن قرآن قرائت‌های مشهور از قرائت‌های دهگانی که هست 4-5-6 قرائت هستند که ارجلکم رو به جر خوندن یعنی ارجلکم و امسحو بروسکم و ارجلکم عطف بر بروسکم خوندن یک جواب اول جواب دوم اگر هم بر فرض گیرم که ارجلکم منصوب هست بپذیریم این عطف بر محل بروسکم چون که بروسکم محلن منصوب لفظن مجرور و امسحو فعل و فاعل مفعول میخواد مفعول هم باید منصوب باشه بروسکم با برش وارد شده به نزع خافض بهش میگن شده مجرور اما ارجلکم دیگه با وارد نشده و عطف بر محل بروسکم که منصوب هست لذا فتح گرفته
یعنی و امسحو بروسکم و ارجلکم بروسکم چون بروسکم چون که هر اول بی اولش بود
بله دیگه چون
بای جاره
اضافه پیش باشیم سریعا باید بول جر باشیم بروسکم باشه
حرف جره با حرف جره وارد شد نزع خافض یعنی در واقع اومده اینجا خافض هست خافض اومده ولی به ارجلکم نزع خافض یعنی خافض بید برش وارد نشد
خیلی خوب خیلی ممنون آقای قلی‌زاده عزیز و امشب با آقای محمدیان با آقای قلی‌زاده یه مقدار بحثای تخصصی تر در واقع ترجمه ای قرآن وارد شدیم که یه مقدار دوستان نیاز هست ادبیات عرب بخونن البته در همین آیه هم نه تنها ما اینجا با ایشون علما به قول شما و قرا حتی با هم یه اختلاف قرائت هم دارند و این
بله اگر فقط کمتر از یک دقیقه من بیارم خدمتتون
باید خداحافظی هم
بله فقط بکنیم. ببینید در صورت خیلی خلاصه در دقت کنید این قرائت دو تا قرائت معروف در قرائت حفص ارجلکم هست این قرائت دوری هست ان ابی عمرو بس از قرائت دهگانه و ارجلکم داره دقت کنید و ارجلکم داره دوباره در قرائت سوسی هست باز هم و ارجلکم داره دقت کنید و ارجلکم داره این هم از قرائت های دهگانه هست و ارجلکم این قرائت ازم خدمتتون که سوسی قرائت سوم قرائت شعبه هم و ارجلکم داره دقت کنید این سه تا از قرائت های معروفی البته این قرآن چاپ عربستان هم هست چاپ خود عربستان چاپ همون چاپخانی که قرآن چاپ کنه به حجاج توضیح میکنه همین چاپ کرده این سه تا قرآن رو ارجلکم داره اختلاف قرائت هست چه جر باشه چه فتح باشه این به معنای مسح به معنای شستن نیست
خیلی خب سپاسگزار خیلی ممنونم.
خواهش کنم. فقط یه جا مختصر خانم که زنگ زد گفتن کسی امام زمان قبول نداشته باشه توبه کرد، توبهش قبوله. بله یقینا مورد قبول الهی است و خداوند هم میبخشه.
حتی ما حتما میدونید شنیدیم از اساتید خدا رو انکار میکنن اما توبه میکنه. بله. و خداوند میپذیره.
بله. خدا
و خدا رو شکر شیعه مبانی اعتقادی که داره این نیست که بگیم آقا اگه امام زمان رو انکار کردید یا ائمه رو انکار کردید دیگه کافرید و ملحدید و فلان شدید و بهمان شدید، کما اینکه میگن. نه، راجع به امام زمان اعتقادی داشته، حتی راجع به خدا اعتقادی داشته، اما برگشته و اصلا خدا همین رو میخواد، همینه که برگردیم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. اگه وقت نشد بیشتر با هم گفتگو بکنیم، سپاسگزار.
همین آقای
محمدیان، آقای قلی‌زاده، آقای محمدیان، انشالله پنجشنبه شب ساعت 10 شب تا 11:30 برنامه هست، زنگ بزنید باز هم گفتگو کنیم. ولی اگه راجع به فا نمیدونم حرف با فلان نظر دارید، برید تفاصیل رو اول ببینید بعد گفتگو بکنیم توی برنامه. دوستتون داریم، در پناه حضرت حق باشید، مراقب خودتونم باشید. یا علی.
یکی از موارد اختلافی مشهور بین وهابیت و اهل سنت مسئله شد رحال یا سفر به منظور زیارت قبور می باشد که وهابیت آن را بدعت و حرام می دانند، اما در نقطه مقابل اهل سنت آن را جایز دانسته و سفر برای زیارت قبور انبیا و صالحین را عملی مستحب و نیکو می دانند و بدان تشویق و ترغیب می کنند. ابن تیمیه در این مورد نیز همچون سایر موضوعات اختلافی با نظر جمهور علمای اهل سنت مخالفت کرده و عبارات عجیبی در وصف شد رحال یا سفر برای زیارت قبور دارد. وی در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم شد رحال را یکی از خطرناکترین بدعتهای مربوط به زیارت قبور می داند که در بین مسلمانان رواج پیدا کرده است.
شرک‌آمیزترین، رایج‌ترین و خطرناک‌ترین بدعت‌های مربوط به زیارت قبور، بار سفر بستن به قصد زیارت قبور است.
همچنین ابن تیمیه در کتاب الرد علی الاخنای سفر به قصد زیارت قبور صالحین را عملی از جنس عمل مشرکین می‌داند. بار سفر بستن به قصد زیارت قبور صالحین از جنس عمل مشرکین است. اکنون که نظر ابن تیمیه را دانستیم، قصد داریم تا با مراجعه به اقوال چند تن از بزرگان اهل سنت صحت ادعای ابن تیمیه را بررسی کنیم. شهاب الدین قسطلانی متوفای 923 هجری قمری، عالم سرشناس اهل سنت و شارح صحیح بخاری، در کتاب مشهور خیش به نام المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه می نویسد:
ابن تیمیه در این موضوع سخنی زشت و عجیب دارد که در بردارنده من اشد رحال به منظور زیارت پیامبر صلوات الله علیه می باشد. وی معتقد است که این عمل موجب تقرب به خداوند نمی گردد بلکه مخالف آن است. و شیخ تقی الدین سبکی در کتاب شفا استقام سخن ابن تیمیه را رد کرده است و با پاسخش قلوب مؤمنین را شفا بخشیده است.
احمد ابن حجر هیتمی متوفای سال 974 هجری قمری در کتاب الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف نبوی المکرم می نویسد:
به سند معتبر آمده است که بلال به قصد زیارت قبر پیامبر از شام بار سفر بست و در روایتی آمده است که این بدان دلیل بود که بلال در خواب پیامبر را دید که می فرماید: ای بلال، این چه جفایی است که در حق من می‌کنی؟ آیا وقت آن نرسیده است که به زیارتم بیایی؟ این گونه بود که بلال پیش قبر پیامبر آمد و گریه می‌کرد و صورتش را به قبر ایشان می‌کشید و این حادثه در زمان خلافت عمر ابن خطاب رخ داد و صحابه موجود بودند و هیچ کسی از آنان بر بلال در مسئله مانند شدر حال که بر آنان مخفی نمی ماند اشکال نگرفت.
همچنین وی در ادامه می نویسد
و ثابت شده است که عمر ابن عبدالعزیز پیکی را می فرستاد تا از طرف او بر پیامبر سلام و درود بفرستد و البته قصدی غیر از این نیز نداشته است و آن در ابتدای زمان تابعین بود و هیچ یک از تابعین بر این مسئله اشکالی نگرفته است.
محمد انور شاه کشمیری متوفای 1353 هجری قمری شارح صحیح بخاری و عالم برجسته حنفی مذهب می نویسد
ابن الهمام گفته است زیارت قبر پیامبر مستحب و نزدیک به واجب است و شاید ابن الهمام با توجه به این اختلاف به نزاع گفته باشد که واجب است و در نزد من نیز حق همین است، چرا که هزاران هزار نفر از سلف بار سفرشان را به قصد زیارت پیامبر می‌بستند و آن را از بزرگترین عوامل تقرب به خداوند می‌دانستند و اینکه بگوییم نیت آنان فقط مسجد پیامبر بوده است و نه روضه مبارکه کلامی باطل است، بلکه آنان قطعا نیت زیارت قبر پیامبر را داشتند.
در پایان نظر شما را به سخن جمعی از علمای برجسته اهل سنت کویت جلب می‌کنیم. در کتاب الموسوعة الفقهية الكويتية چنین می‌خوانیم:
جمهور علما بر این اعتقادند که شدر حال به منظور زیارت قبور با توجه به عموم ادله‌ای که در دست داریم، به خصوص به منظور زیارت قبور انبیا و صالحین، امری جایز است.
براستی آیا می توان ابن تیمیه را با وجود چنین مخالفت‌های صریحی با بزرگان اهل سنت نماینده تفکر حقیقی اهل سنت دانست؟ قضاوت با شما.
اللهم صل على